مبحث نبوت. همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علت تعداد آنها. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصه لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. آیه ای رو که در طول سه جلسه گذشته خدمت آقایون و خانوم ها و شنوندگان و بینندگان عزیزمون مطرح کردیم در ارتباط با چگونگی ازدواج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست با همسرانشون، با کسانی که می توانستن با اینها ازدواج بکنن و دستوراتی که در این رابطه خداوند متعال به اون حضرت داده. در طول سه جلسه گذشته اشکالی رو که ما مطرح کردیم این بود که تعداد همسران پیامبر چند نفر بوده و چرا پیامبر با این تعداد همسران ازدواج کرده، و سپس پاسخ به این سوال که مخالفین اسلام، مخالفین شیعه و متاسفانه بعضی از مسلمانان و شیعیان نیز که دچار تزلزلی در این زمینه هستند، اینها آمدن و مطلبی رو بیان کردن، سوالی رو مطرح کردن، اشکالی رو مطرح کردن دال بر این قضیه که پیامبر اسلام هدفش از این ازدواج‌های متعدد در واقع نعوذ بالله پیروی از هوای نفس بوده و خواسته در این زمینه کامیابی و لذت‌جویی داشته باشه. ما این بحث رو که مطرح کردیم، بحث همسران پیامبر رو، و در طول سه جلسه گذشته صحبت کردیم پیرامون این قضیه، گفتیم برای پاسخ دادن به این سوال که ببینیم واقعیت امر واقعا این چنین بوده نعوذ بالله که این مخالفین میگن و متزلزلین در عقاید از مردم مسلمان و شیعه حتی بعضن دچار این توهم شدن و این مسئله رو مطرح کردن، آیا واقعیت چنین هست؟ گفتیم برای پاسخ به این سوال باید رفت سراغ زندگانی این زنها، زنهایی که پیغمبر با اونها ازدواج کرده. پس از آگاهی یافتن از یک بیوگرافی مختصری از زندگی نامه این همسران و دریافتن این مطلب که تعداد اونها چند نفر واقعا بوده یا تخمیناً و حدودش چقدر بوده، سپس عرض کردیم که میتوانیم پاسخ بسیار مناسب و خیلی سلیس و روانی به این سوال و به این اشکال داشته باشیم. در طول سه جلسه گذشته تعداد همسران پیامبر رو ما عرض کردیم که حد اکثری که ذکر شده، البته بازم گفتیم که بعضن تعداد بالاتری رو هم مطرح کردن، ولی گفتیم حد اکثری که ذکر شده حدود 15 همسر ذکر کردن. بعد آمدیم این 15 همسر رو اسامیشون رو مطرح کردیم و گفتیم اصلا نحوه ازدواج اینا به چه صورت بوده که حالا اینها رو نتیجه گیری میکنیم، و این مطلب هم گفتیم که زندگی اینا بیوگرافی مختصرش چی بوده، چه جور شده که اینا به ازدواج پیغمبر در اومدن، در چه سن و سالی بودن، در چه موقعیت اجتماعی قرار داشتن، علت ازدواجشون هم چی بوده، اینا رو عرض کرد. بعد در طول این جلسات، سه جلسه گذشته که این جلسه که جلسه چهارم هست پیرامون این قضیه، میخواییم ادامه کلام بدیم و انشاءالله نتیجه گیری بکنیم که اون نتیجه گیریمون پاسخ اون سوال باشه که رو سایت ها و اینترنت و دانشگاه ها و اینها این سوال همواره مطرحه و عرض به خدمتتون که خیلی مانور بعضا میدن رو این سوال و کتبی هم اخیراً تو آلمان و هلند و اینها نوشته شده در اروپا و صدها هزار جلد چاپ شده در اختیار قرار گرفته و این اشکالات اون کتب هم هست و من دیدم. ما انشالله در پایان این بحث که این جلسه هستش انشالله پاسخ اون سوالو به راحتی بدیم. این که عرض میکنیم به راحتی یعنی خود مستمعین خوب ما بعد از این چهار جلسه خواهند توانست در پاسخ این سوال ما رو یاری بکنن و خودشون در واقع پاسخ این سوالو بدن. اونجا هم که ما بگیم جنبندی این مطالب و هر اونچه که در فکر شما الان نسبت به این جلسات به وجود آمده. ممکنه که در این جلسات اسامی رو ما یه وقت بعضن اعرابهاشو اشتباه گفته باشیم که دوستان وقتی رجوع کنن ممکنه که تصحیحاتی صورت بگیره. ما از حالا پیرامون این قضیه عذرخواهی میکنیم و میگیم ممکنه این اشتباه صورت گرفته باشه. یه وقت اعراب اسمی رو مثلا عبدالقرار و عبدالعزا مثلا گفته باشیم فرضاً، یا تاریخ تولدی رو پس و پیش گفته باشیم، یا داستانی رو نقل کرده باشیم مثلا دو خطش سه خطش مثلا پس و پیش شده باشه، به هر حال منظور ما بیان دقیق بیوگرافی و زندگی نامه همسران پیامبر به اون معنا نبوده. ما منظورمون از تبیین زندگی نامه همسران پیامبر در واقع این قسمتش بوده که چرا پیامبر با این همسران ازدواج کرده و چرا این تعداد. یکی از این ازدواجهایی که پیامبر داشته در جلسه گذشته عرض کردیم که با دختر عمه خودش بوده. این ازدواج رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، چون خود این ازدواج هم محل بحث بسیاری از مخالفین هست و رو همین مطلب آمدن مانورهایی دادن و نتایجی گرفتن و افسانه‌هایی ساختن و ساحت مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم رو آلوده کردن به یک مطالبی که اصلاً یک فرد عادی همچنین کاری رو نمی کنه که مؤمن و متدین باشه، چه رسد به پیامبر اکرم و خاتم پیامبران. مانند بعضی از پیامبران دیگه، مانند حضرت موسی، حضرت داوود، حضرت ایوب، حضرت آدم علیه السلام، حتی آمدن اینها رو یه چیزایی ساختن و عرض به خدمتون که اینا نسبت به اون حضرت دادن، مانند پیامبران گذشته خواستن که آلوده کنن دامان پیامبر اکرم، به این قصد وارد میدان شدن و ممکنه که یه سری مخاطبینی رو هم جمع کرده باشن. از جمله این افسانه ها در واقع مطالبی است که پیرامون ازدواج پیامبر اکرم با دختر عمه خودشون این افسانه ها رو ساختن و پرداختن. در جلسه گذشته ما خدمتتون عرض کردیم که پیغمبر خاتم دختر عمه ای داشت به نام زینب بنت جحش، یعنی زینب دختر جحش، و از کوچکی پیغمبر اصلا تو یک محله بودن، در یک خانواده بودن، در یک قبیله بودن که با این دختر عمه شون اصلا اینا بزرگ شده بودن، میشناخت دختر عمه خودشو، دختر عمه پیغمبر رو میشناخت، میدونست او چه آدمیه، او هم میدونست که دختر عمهش، پیغمبر هم میدونستن که دختر عمه شون چجور آدمی هستن، چجور خانومی هستن، تا اینکه دختر عمهشون بزرگ شدن و اینو در جلسه گذشته گفتیم. از اون طرف قضیه هم پیامبر اکرم غلامی رو که در یکی از جنگهایی که نه جنگ بین اسلام و مشتکین بوده باشه، در تاریخ نوشته که در یکی از این حملات مثلا راهزنها یا افرادی که مانند راهزنا بودن حمله ای کردن، یک افرادی رو گروگان گرفتن، این افراد گروگان رو از مرز خودشون خارج کردن، آوردن اینها رو در جزیره العرب به فروش رسوندن. یکی از اینها زید بوده. فردی به نام زید بوده. این زید در جلسه گذشته عرض کردیم که یه نفر میره بازار او رو میخره به عنوان غلام برای خدیجه میاره، حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که با پیامبر ازدواج میکنه این غلام رو میبخشه به پیغمبر. پیامبر میشه غلام پیغمبر، یه غلام خدیجه نبوده، زید میشه غلام پیغمبر. بعد اون داستان رو عرض کردیم که چه اتفاقاتی میفته. پیغمبر او رو پسر خوانده خودش اعلام میکنه و میگوید که این مانند پسر من هست و انقدر به من نزدیکی که اگر من از دنیا هم رفتم حسب روایتی میخوام او رو صاحب ارثی هم بکنم. حتی تا اینجایی که آیه نازل میشه که ای پیامبر، مردم هم چنین سنتی دارن، در بین عرب این سنت مرسوم بوده که اینها تصورشون بر این قضیه بوده که اگر فردی یک مردی رو، یک پسری رو، البته پسر بچه ای رو آورد درون منزل خودش، حالا ما به قول امروزی ها داریم میگیم، اما در گذشته که خب یه همچین چیزی نبوده که به صورت برده و غلام میخریدن. الان اینجوری که از شیرخوارگاه ها میارن یا از دارالایتام ها میارن یا از مهد کودک ها میارن، مهد کودک هایی که البته زیر نظر سازمان بهزیستی است، پسر بچه ای رو میارن تو خونه بزرگش میکنن، بعد میگن آقا این پسر خونده ای منه. تصور مردم کنونی ما بر این هست که این پسر بچه که بزرگ میشه محرمه به اینها هست، چون میشه پسر خونده اینها، در حالی که محرمیت بعدن انشالله تو بحث حجاب عرض خواهیم کرد که محرمیت راههایی داره، اگر اون راهها که راههای شرعی هست عملی نشه، محقق نشه، اصلا محرمیتی در هیچ موقعیتی ایجاد نخواهد شد و محقق نخواهد شد. یکی از اون مواردی که مردم تصور میکنن و تصورشون باطل هم هست اینه که خیال میکنن بچه ای رو، پسر بچه ای رو از مهد کودک، شیرخوارگاه، دارالایتام، امثال اینها بیاورن و بزرگ بکنند، این پسر بچه چون تو خانواده اینا بزرگ شده محرمه. این غلط، این پسر بچه نامحرم وقتی بزرگ میشه، به مادر این خانواده نامحرمه، به دخترایی که تو این خانه باشن نامحرمن، به خاله های این خانواده، به عمه های این خانواده، به زنانی که محارم این خانواده محسوب میشن، همه نامحرم. این سنت در بین عرب وسیع‌تر بود، یعنی عرب میگفتش که یک کسی که ما غلام برده ای رو آوردیم در خونه بزرگش کردیم، اگر حکم پسرخوانده روش گذاشتیم و اعلام رسمی کردیم که او پسرخوانده ما هست، این نه تنها دیگه به همه، حالا اونها که محرم و نامحرم سرشون نمیشد که، ولی یه تعصبی این قضیه داشتن، میگفتن جزء ناموس ما حساب میشه، مثلا ما با خانوادهمون دیگه یکی ان. این یک. دوم اینکه میگفتن ارث میبره و اینها، برای اون ارث هم قرار میدیم اگه پسرخوانده بود. یه چیز خیلی عجیبی رو که اینها سنت غلطی بود گذاشته بودن و این دست و پاگیر شده بود، اونی بود که دو جلسه گذشته عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی این که میگفتن پسر خونده اگر ما رفتیم براش زن گرفتیم، زنش میشه عروس ما و عروسش به ما محرمه. چه نوع محرمی؟ محرمی که ما اگر این پسر خوندمون از دنیا رفت در زمان حیات ما، ما که پدر این پسر خونده مثلا به حساب میایم، پدر خونده این پسر خونده در واقع هستیم، نمیتوانیم با زن این پسر خونده چکار کنیم؟ ازدواج بکنیم. خیال میکردن این عروسشون هست. بر همین اساس غلطی که بنیان غلطی که گذاشته بودن، نتیجه گیری غلط هم میکردن. یعنی میگفتن چون اینجوریه پس اینجوریه، هم چونشون غلط بود هم پسشون غلط بود، نتیجه گیری غلط، میگفتن نمیشه ازدواج بکنیم. فلسه چکار میکردن؟ پسر خونده یه وقتی در یه جنگی کشته میشد، به اصطلاح عروس اینها میماند، اینها هم دست بهش نمیزدن، میگفتن که آقا ما طرفش نمیرفتن برای ازدواج، میگفتن ما پدر این هستیم، تو این خانواده کسانی میخواستن با این ازدواج کنن، میگفتن آقا تو هم ازدواج نکن، تو هم مثلا برادر این پسر خونده هستی، به این محرمی، نمیتونی با این ازدواج کنی. این رو تا اینجا داشته باشی که در جلسه گذشته عرض کردیم، برمیگردیم به ازدواج زینب بنت جحش. گفتیم ازدواج مفصل توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا که گفتیم که پیغمبر آمد وقتی که زید با زینب بنت جحش ازدواج کرد، زینب شروع کرد این مقدار به اصطلاح ما قُر زدن، نق زدن تو خونه، که اولا من اشراف زاده بودم، یه غلام زاده بوده، یه برده تو بازار بوده، سرش رو تراشیده بودن آوردن فروختنش، پیغمبر از خدیجه اینو تعبیر گرفته، او خریده بودنم تعبیر گرفته، اومده شوهر ما شد، نه ثروتی داشته، نه مکنتی داشته، نه اشرافزاده بوده، نه پدر مادر درستی داشته، مثلا هیچ. پیغمبرم پسر خوندش کرده و شروع کرد اینا رو هی منت گذاشتن به سر زید. زید یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه فلان اینا با این تحمل کرد. چند وقتی با هم دیگه اینا ازدواج کردن، تحمل کردن و بعد نتوانست که با این ادامه زندگی بده. آمد پیش پیغمبر، چند بارم شکوه کرد، شکایت کرد. پیغمبر به او فرمود که برو باهاش ادامه زندگی بده و طلاق نگیر، تا اونجایی که میتونی همسرتو طلاق نده، طلاق کار خوبی نیست. اینو پیغمبر فرمودن. لیکن زید بناشو گذاشت بر این که اگر این دیگه نسازه با او طلاق بده. از اونورم زینب همسرش دست بر نمیداشت از این حرفایی که میزد. آخر سر اینا کنتاکت کردن با هم دیگه، فقط کارشون به زد و خورد نکشید. از نظر فکری دیدم با هم کنار نمیتونم بیان. آقا درسته، عقدش هم پیغمبر خونده، پیغمبر رفته بود خواستگاری زینب، همه حرفان بود، لکن عقد پیغمبرم بود، عقدش هم پیغمبر خونده بود، مهریه‌اش هم به قول معروف پیغمبر به عهده گرفته بود، ولی خب آقا اینا سازگار نشد. این هم یه درس خوبی تو اجتماع برای همه ما هست که هر زن و شوهری اگرچه مؤمن و متدین باشن، ممکنه وقتی اصلا به واسطه عدم همفکری لازم وقت با هم دیگه سازششون نشه. دلیل بر نمیشه که هر زن و شوهر متدینی هم اینا با هم دیگه باید 90 سال زندگی بکنن. این اومدن و دیدن جدا میشن. پیغمبر دید خیلی اوضاع بد شد، رفته خواستگاری زینب دختر عمش. اونا خیال کردن که پیغمبر اومده برای خودش خواستگاری بکنه، خوشحال شدن. بعد در عمل دیدن پیغمبر برای زید خواستگاری میکنه، جوابشون منفی بود. آیه نازل شده، ماکان الله عرض بخدمت، ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره الى اخر آیه، که آیه نازل شده تو همین سوره مبارک احزاب، که آقا وقتی پیغمبر اراده میکنه، حرفی میزنه، کاری انجام میده نسبت به شماها، شماها دیگه هیچ اختیاری از خودتون ندارین، باید گوش بدید به حرف، هیچ کاری نمیتونین انجام بدید. اینها به هر حال به خاطر فرمایش خداوند متعال، اما دلشون اینو نمیخواست، زینب دلشون اینو نمیخواست، به خاطر فرمایش خداوند متعال اومده آره گفته، جواب مثبت داده. پیغمبر دید همه مطالب صورت گرفت، اینا اومدن و اینجوری هم اتفاق، حالا اینا دارن اتفاق صورت پذیرفت، حالا دارن جدا میشن، طلاق میگیرن. خیلی ناراحت بود حسن، دید چند تا مسئله منفی پی در پی پیش اومده، او به اون صورتو بعدم با زید ازدواج کرده، حالا اینا نتونستن زندگی رو ادامه بدن و توقع اونا هم یه طرف که دوست داشتن پیغمبر بیاد خواستگاری دخترشون که دختر عمشون بوده، نزدیک به پیغمبرم بوده، پیغمبر رفته چند تا زن دیگه از قبایل دوردست، یه ماریه قبطیه رو گرفته که مثلا اصالتا این فرزند مثلا از مصری ها بوده اون موقع و فلان اینها، ولی نیامده دختر عمشو بگیره. خیلی برای اینها بد بود. پیغمبر دید خیلی بدن در بد شده، خلاصه اوضاع اینها اومدن اینجوری تصوراتی داشتن و به این صورت شد. تا اینکه اینا هم طلاق گرفتن. پیغمبر تو ذهنش بود که خب چه کار بکنیم؟ تو ذهنش این بود که خب اگر اینها طلاق گرفتن من چیکار کنم؟ حالا اون مسائل اون طرف قضیه یه ور، این طرف قضیه هم از فردا نقنوق زینب شروع میشه که تو اصلا باعث شدی که ما ازدواج بکنیم، ما به خاطر حرف خدا اومدیم این کارو کردیم، دختر ما رو فرستادی خونه بغ بدن بیوه برش گردوندیم، این پسر به دردش نمیخورد، حالا ما تو سری خورده شدیم تو این جامعه، یعنی موندیم که جواب فامیل و قبیله رو چی بدیم، عاقدش هم خودت بودی، حالا بسم الله بیا اینو درستش کن. پیغمبر تو ذهنش اومد که چیکار کنه. خداوند متعال به پیغمبر دستور داد که اگر چنین عملی اتفاق افتاد، اینها طلاق گرفتن، بذار یه مدتی از طلاقشون بگذره، هم عده طلاق این زن نگه بداره، هم یه مدتی بگذره، برو خواستگاری زینب. برای چی؟ برای دو تا امر مهم. یک، از دل این خانواده در بیاری که اینها عمه تو هستن، خاندان نزدیک و محارم تو هستن، با تو از تو دلگیر نشن، مکدر نشن، میونشون با تو به هم نریزه، افراد مؤمنی هم هستن، ایمان هم آوردن، به اسلام هم بدبین نشن. برو این کار انجام بده، با اینا ازدواج، با اون خانم ازدواج کن، با اون مطلقه، که اونا شرافت قبلیشون رو بلکه بیشتر باز یابن، افتخاری پیدا کنن که پیغمبر اومده خواستگاری دخترشون، اگرچه دخترشون بیوه بوده در این خانه، و براشون شرافت ایجاد بشه، تو قبیله زبان زد بشه و به اون شرافت شرافتی که فکر میکردن باید متصورشون بود برسن، همه این حرفا. این یه دلیل. دلیل دومم این که خطاب رسید به پیغمبر که اینها یک سنت غلطی دارن، ما میخوایم این سنت رو ورچینیم. شاید شاید پیغمبر مثلا تو ذهنش آمده باشه، شاید داریم عرض میکنیم که خدا یا خود اینو بده یکی دیگه ورچینه این سنت. همین حرفی که خیلی هم مخالفی میزنن که این تبعاتش برا من نباشه، میگیم شاید پیغمبر این تو ذهنش هم آمده باشه، شاید داریم میگیم. خداوند متعال پیشاپیش مطلب فرموده که این کار از تو برمیاد، تو که پیغمبر و الگو هستی. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی حسنه برای مردمی. اگه کسی دیگری بره این کار رو انجام بدهد، بازم مردم ازش تبعیت نمی کنن. ولی چون تو رسول خدا هستی این کار رو بکنی، همه میگن که آقا رسول الله این کار رو کرده، هیچ مشکلی نداره. یعنی چی؟ یعنی بیایی سنت غلطی رو بشکنی. بعدم ما باید اینو دقت بکنیم که شکستن یک سنت غلط در واقع مثل این هست که ما بگیم از فردا روزی نماز مغرب رو باید دو رکعت خون مثلا، فرض محال بکنیم. شما شکستن این سنت تو ذهن مردم، حالا این سنت درستیه، مثال داریم میزنیم، مثل این که نماز مغرب رو بیا از سه بکنی دو، این خیلی سخته برای مردم که بخوان قبولونده بشه براشون که آقای نماز مغرب بیا فرض دو رکعت بخونیم. تصور این که من میتوانم با زن پسر خوانده خودم ازدواج کنم مثل این بود که نماز مغرب سه رکعتی رو بکنن دو رکعت. اینقدر این تو ذهن مردم مهم بود. ولذا خدا مستقیم دستورشو به خود پیغمبر میده. این دومین دستور اینه. این آیه شریفه رو دقت بکنید. آیه 37 سوره مبارکه احزاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ تقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک و اتق الله. به خاطر بیاور ای پیغمبر زمانی را که به کسی که خداوند به اون نعمت داده بود و تو نیز به اون نعمت داده بودی، یعنی زید، رفتی خواستگاری براش، بهش گفتی همسرت را نگه دار و از خدا بترس. ای زید نرو طلاقش بده. دیدی که نمیتونه تحمل کنه، رفت طلاق داد آخر سر. این امر رو تکرار میکردی تو، اما در این حال و تخفی فی نفسک ملاه و مبدی، یه چیزی هم در دلت پنهان میداشتی که خداوند آن را آشکار میکنن، از مردم میترسیدی اون رو عیان بکنی. چی تو دل پیغمبر رو این بود؟ چی بود تو دلش؟ این بود که پیغمبر خداوند بهش دستور داده که بره با زینب ازدواج بکنه. تو ذهنش این بود که ای داد بیداد، همینجور که خداوند فرموده آخر اینها طلاق میگیرن، بعد یه مدتی هم من باید دارم با این زن این ازدواج بکنم، من چجوری این عمل رو برم انجام بدم؟ تو فکر پیغمبر این بود. پس و تخفی فی نفسک یعنی همچی مطلبی تو ذهن تو بود که تو باید بری با این ازدواج بکنی. نمیتونستی به کسی هم این حرف رو بزنی، وگرنه اگه این حرف رو میزنی همین میگفتن که پیغمبر منتظر زید طلاق میگیره بره با زنش چیکار کنه؟ ازدواج بکنه. کمان که بعد از ازدواج پیغمبر با زینب هم این حرف رو زدن تا حالا هست دیگه. آمدن بر اساس این و تخفی فی نفسک، آمدن یه مطلبی ساختن، افسانه ای. گفتن پیغمبر یه روز رفت خونه زید با زینب که ازدواج کرده بود، زید با زینب ازدواج کرده بود، اونجا زید تو خونه بود، زینب هم بود، پرده هر رفت کنار، زینب رو دید بدون حجاب، گفت سبحان الله خالق النور تبارک الله احسن الخالقین، به به چه زنی، حالا نعوذ بالله نستجیر بالله. اینا رو ساختن برای پیغمبر خود. گفتن آقا دلیلتون چی افسانه ساختین؟ گفت همین تو ذهنش بود و تخفی فی نفسه. دیگه از اون موقع پیغمبر رفت تو این فکر که یه جوری این زید رو یه کاری کنه طلاقشو بگیره بره زینبو بگیره. خب آخه بگو احمق، اگه پیغمبر می‌خواد زینبو بعد از طلاق با زید بگیره، خود دخترمه خودش رو اول میره خواستگاری خود برای خودش. اتفاقا دخترمش هم 100% آمادگی داشت که پیغمبر بیاد خواستگاری، کی خواستگاری؟ خودش بیاد، خود پیغمبر بیاد خواستگاریش. از اینکه زید اومد خواستگاریش زینب ناراحت شد، نتونست تحمل کنه، سر همین بنای ناسازگاری رو با زید گذاشت که منجر به طلاقش شد. خب این حماقت، آخه اینقدر ما احمق باشیم و حماقت داشته باشیم، احمقانه فکر بکنیم که بگیم پیغمبر اومد منتظر شد تا زید طلاقش بده بره زینب بگه. خب از اول میرفت میگرفت زینب، که اینکه برای پیغمبر کاری نداشت، همه عمش و خانواده عمش همه اینا حاضر بودن که پیغمبر بخونی تاریخ شما که پیغمبر بیاد خواستگاری زینب. اصلا به واسطه همین خانواده اینا مکدر شدن و ناراحتی تو ذهنشون اومد که پیغمبر اومده برای پسر خواندش داره این کار انجام میده. خب این افسانه رو ساختن، رواج دادن، تو هر کتابی آوردن، به پیغمبر تهمت بدی زدن، ولی پیامبر از اون طرف و تخفیفی نفسه مونده بود که واقعا به کی بره بگه این حرفو، که حالا این وقتی طلاق گرفته منم بعدم با زن این به خاطر اون که سنت رو بشکونم و این خانواده رو از این تکدر خاطر نجات بدم ازدواج بکنم، با حرف مردم چی کار بکنم؟ ببینید قرآن چقدر قشنگ میفهمد، میفهمد که تو در دل چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌کند. میگه باید بری این کارو بکنی. تو پیغمبری، با مردم دیگه فرقت اینه که هر چی که ما میگیم باید بگی چشم، و تو هم تا حالا گفتی چشم و انجام بدی و انجامم دادی. از حرف مردم هیچ نترس. از مردم میترسیدی، ما الله مبدی و تخشن ناس والله احق ان تخشاه. از حرف مردم میترسیدی که پشترت حرف بزنن، سزاوارتر اینه که تو از خدای تعالی بترسی که تو حالا از خدا ترسیدی. فلما قضا زید منها وترن زوجنا که حال کیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ما دستور، ببین چقدر جالبه، میفرماید که هنگامی که زید از همسرش جدا شد، ما که خداییم، خیلی جالبه، ما که خداییم او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده های آنها هنگامی که از آنان طلاق بگیرند مشکلی وجود چی؟ نداشته باشه. ما این کارو کردیم، ولذا زینب بنت جحش بعد از طلاقش از زید و ازدواجش با پیغمبر همواره بین همسران پیغمبر به عایشه و حفصه که اونا براش تیکه میمدن از حسادت، همواره به اونا به یه حرف میزد، میگفتش که اگه شماها رو پیغمبر خودش عقد کرده برای شما، منو عاقدم خود خداوند تبارک تعالی بوده، منو خدا برای پیغمبر عقد کرده، اما شماها رو پیغمبر عقدتون کرده، من عاقدم خدا بوده. این افتخار میکرد برای این مطلب و به اونها برتری میجوز به واسطه این حرف. خب این هم یک افسانه که تو زندگی پیغمبر اینها به وجود آوردن، خواستن دامن اون حضرت رو آلوده به این حرفا بکنن، که خب مبراست دامن اون بزرگوار از آلودگی به این حرفا، و کار بسیار بزرگی رو اون حضرت انجام داد نسبت به این قضیه که دیگه این سنت جاهلی شکسته شد. و بعد از اون تمام اونهایی که مقلد پیامبر در همه امور بودن، مؤمن به پیامبر در همه امور بودن، نومن رو به بعض، نکفر رو به بعض نبودن، آمدن و اگر پسر خوانده ای داشتن، اون از دنیا رفته بود، این زنش بیوه مانده بود، دیدن میتونن با اون زن او ازدواج بکنن، مشکل نداره، میرن همین ازدواجی که با همه میکنن، عقد میکنن، خطبه عقد میخونن، خطبه میخونن و اون نامحرمه به اونهاست، محرم نیست تا زمانی که خطبه عقد بخونن به عنوان همسر محرم اونها بشه. این کار رو پیغمبر انجام داد، یه کار بسیار شاق که هیچ کدوم از بنده و شما حاضر نبودیم چنین کاری رو انجام بدیم به خاطر حرف و حدیثاش، ولی خداوند فرمود از حرف و حدیث مردم برای اجرای احکام الهی ای پیامبر چی؟ نترس، والله احق و ان تخشا، همچنان که از خدای تعالی ترسیده حالا هم همینطور باشه، خدا بترس، ما تو را از شر این مردم حفظت میکنیم. خب این یک مطلب در این رابطه. یک صلوات بفرستید تا ادامه مطلب عرض بکنیم خدمت. اما پاسخ به پرسش اول بحثمون که سه جلسه در این رابطه صحبت کردیم، این جلسه چهارم، یادتون باشه که اشکال این بود هدف از ازدواج پیغمبر با این تعداد زن چی بوده و قصد پیغمبر از این کار چی بوده، آیا قصدش کامیابی و لذت جویی بوده یا چیز دیگری بوده. دقت بکنید، خیلی دقت خوبی بکنید در این زمینه که خوبم نتیجه بگیرید. اینجا یادتون باشه که در پاسخ به این سوال دو تا مطلب اساسی باید دقت بشه. یک، گروهی که این سوال رو مطرح میکنن از دو جهت در واقع بیرون نیستن. یک، یا افراد مؤمن به پیامبرن، ایمان دارن به پیغمبر. دو، یا اینکه اصلا ایمانی به پیغمبر ندارن، اصلا از اقلیت‌های مذهبی هستن، از ادیان غیر الهی دیگر هستن، لائیکن، کمونیستن، میخوان یه طعنه‌ای به پیغمبر زده باشن، یه خرده‌ای بر پیغمبر گرفته باشن، این کار دارن انجام میدن. خوب دقت بکنید، دسته اول که مؤمن به پیغمبرن، اگر آمدن چنین کلامی و بیانی داشتن، یادتون باشه در جواب به این افراد که مسلمانن شیعن متزلزل شدن، میگن میخوایم کنجکاویم بدونیم قضیه رو راحت بشیم. میگم آقا این سجره سره که صحبت کردیم گوش کردی، این زنا بودن، این هم پیغمبر بوده با این زنا، حالا مطلبش رو عرض میکنیم. اما قبل از اینکه این مطالب رو عرض کنیم و نتیجه بگیریم، شما که مؤمن به پیغمبر هستی آیات قرآن رو باید در نظر داشته باشی. کسی که قرآن رو ایمان داره، قرآن میفهمد ما کان الله لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله امرا ان یکون لهم الخیره منهم، یعنی وقتی پیغمبر خدا و پیغمبر اراده میکنن یک مطلبی رو نسبت به مؤمنین و نسبت به مؤمنات، یعنی مردان و زنان مؤمن و مؤمنه، این مردان مؤمن و مؤمنه دیگه هیچ اختیاری در اون امر از خودشون ندارن. پیغمبر اومده یک کاری انجام داده، مثلا اومده 50 زن گرفته، 15 تا چی یا 50 تا زن گرفته، میگه آقا پیغمبر چون پیغمبر هست حتما از این کار قصدی داشت، من اجازه این که در این رابطه به کار پیغمبر دخالت کنم و ندارم. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر عملی پیغمبر انجام میده، هر حرفی که میزنه دستور خدای تعالی است که بهش به صورت وحی داره دائما داره به اون حضرت ابلاغ میشه. اطیع الله و اطیع الرسول، هر چی که خدا میگه گوش کنید، هر چی هم که پیغمبر میگه گوش کنید، رو حرف پیغمبر حرف نزنید. از این آیات ما زیاد تو قرآن کریم داریم. باید انسان دقت بکنه، اگر پیغمبر رو پیغمبر میدونه، حق اعتراض به رفتار و گفتار پیغمبر نداره. حتی تو سوره حجرات میفهمد وقتی داری با پیغمبر صحبت میکنی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، قز صوت کن، صداتونو پایین بیارین. آیه بالاتریش قبل از این آیه میفهمد که صداتونو بالاتر از پیغمبر نبرید، با صدای بلند با پیغمبر صحبت نکنید، پیغمبر جایگاه مخصوصی داره. تمام این موارد رو توضیح داده برای من و شما همه رو. خب دسته اول که مؤمنین و مؤمناتن، وقتی که میخوان این سوال رو مطرح کنن حواسشون باید جمع باشه. اگر اعتراض به پیغمبر داشته باشن، یعنی هنوز ایمانشون ایمان کاملی چی نیست. اما دسته دوم، یعنی غیر مسلمون ها، غیر متدینین از ادیان غیر الهی دیگر، مثل حالا لایک ها، کمونیست ها، چپی ها، هر کس، مارکسیست ها، اومدن آقا رو اینترنت سایت هر چی از گیر زبونشون میاد به ساعت مقدس پیغمبر اینا میگن، اعتراض میکنن، بعد هم میگن جواب اینا رو تو سایت برای ما بده، تو اینترنت بده، یا مکاتبه کن به ما بده، یا تو دانشگاه ها بعضا مطرح میکنن، جواب میخوان، اب نداره. جواب دسته دوم این هست که داریم خدمتتون عرض میکنیم. یه صلواتی محبت بفرمایید. اون آیه ای هم که من خوندم، من آیه رو تصحیحش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. هر کس که نافرمانی کنه از دستورات پیغمبر، دستورات خدای تعالی، و رو حرف پیغمبر بخواد حرفی بزنه، رو حرف خدای تعالی حرفی بزنه، قطعاً بدونه که به گمراهی آشکاری گرفتار شده. که من منهم گفتم به جای من امرهم، ممکنه یکی دو چش اشتباه کرده باشم، معذرت میخوام. پاسخ گروه دوم، آیه هم که خونیم، آیه 36 سوره مبارکه احزاب. در پاسخ گروه دوم عرض میکنیم که همونطوری که بسیار مختصر راجع به زندگی همسران اون حضرت ما آشنا شدیم، چند تا مطلب مهم رو در زندگی اون حضرت دیدیم. این مطالب مهم چی بود؟ یکی این بودش که دیدیم اون حضرت در سن 25 سالگی، خوب دقت کنیم و زیر عدد 25 خواهش میکنم خط بکشید، در سن 25 سالگی با یک خانومی که حسب روایتی، چون روایت مختلف، حسب روایتی دو شوهر کرده بوده، بیوه بوده، شوهرانش از دنیا رفته بودن و آمده در خانه پیامبر، 40 سال هم سن داشته، به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده. آقا یه جوان 25 ساله آمده با یه خانمی که تا حالا دوتا شوهر کرده، شوهراش مردن، سنش هم 40 سالگی، اوج جوانی، نشاط، طراوت خودشو، اوج لذت جویی های خودشو، اوج کامیابی های خودشو، در سنی که شما تصور بکنید بین سن 20 تا 30-35 سالگی از نظر جامعه شناسان، از نظر مردم شناسان، از نظر زیست شناسی، از نظر عرض به خدمتون که روان شناسی، تمام اونایی که رشتهشون به نوعی به این قضیه برخورد میکنه، همه اونایی حرف میزنن که اگه کسی بخواد واقعا اوج لذت رو داشته باشه از جهت ازدواج، اوج لذتش بین سن 20 تا 35 سالگی دیگه حد اکثر هست. از 35 سالگی به بعد دیگه نسبت به این قضیه افت میکنه و لذا وقتی که ما میبینیم کسی در سن 35 سالگی هست دیگه برای ازدواج که میخوان برن ایراد میگیره، شروع میکنه ایراد گرفتن زیاد، فراوون ایراد میگیره. چرا؟ میگن خود تجربهش زیاد شده، دیگه اون تواناییهاش کم شده، نسبت به این مثلا افتی درش ایجاد شده، تمایلش نسبت به این قضیه کم شده. حالا یه جوانی در سن 25 سالگی تقریبا میتونیم بگیم ما نمودارمون به اوج این قضیه رسیده، موقعیت هم داره، بین قریش شناخته شده است، آمده ادعای عرض به خدمتون که هنوز البته ادعای پیغمبری نکرده، زمانی که ادعای پیغمبری هم میکنه البته میان بهش میگن قریش که ما ماهو توی دست، خورشیدو توی دست میذاریم، ثروت بهت میدیم، زیباترین دختران خودمون رو به عقد تو در میآوریم، دست از این عقیدت بردار، به بت‌های ما کاری نداشته باش. میگه من قسم میخوره که من فقط و فقط هدفم اینه که شما رو دعوت کنم به خدا یکتا و اون چی که به من بدید، ماهو در دست چپم، خورشید رو در دست راستم بگذارید، من عرض به خدمتتون که از این عقیده دست بر نمیدارم. حالا پیغمبر در جواب اونها فرمود که من خورشید رو در دست راست و ماهو در دست مثلا چپم بذارید، اونها چیز دیگری به حضرت در همین راستا بهش گفتن، این گفتن خیلی چیز بهت میدیم که دست از این عقیدت بردار. اون میاد این حرفو میزنه در اوج این مطلب، یعنی زمانی که انسان میتونه بهترین ازدواج ها رو داشته باشه، زمانی که انسان میتونه بهترین دخترها رو، زنها رو انتخاب بکنه برای همسر خودش و او رو باهاش زندگی بکنه، او میره به جای اینکه دختر خانم جوان 17-18 ساله، بلکه تو جزیره العرب 14-13-14 ساله، چون اینا به سن 10-11-12 سالگی که میرسیدن هنوز هم همینطوره، در بین عرب ها زود رشد میکردن به خاطر اون وضعیت آب و هوا و اینها میرسیدن به یک خیلی هیئت ها، یعنی هیئت یعنی هیکل، هیکل های درشتی پیدا میکردن، آمادگی داشتن برای ازدواج، آمادگیشون برای ازدواج زودتر بود، مثلا ایرانی ها نبوده، وقتی شما دختر 18 ساله ممکنه ببینید که مثلا خیلی جسه نحیف و کوچکی داشته باشه، بگن آقا آمادگی برای ازدواج نداره. خب میتونست بهترین دختران عرب رو دست بذاره، بگه آقا من یه همچین دختری میخوام، برن خواستگاری، عموش بره خواستگاری براش بگیره برداره بیار. عموش هم یک شریف زاده، یکی از اشراف قریش، کسی که کفار و مشرکین هم به عبدالمطلب و ابو طالب که عموی پیغمبر بود، حضرت ابو طالب برای سامان احترام میذاشتن، سقایت کعبه به دست اینها بود، کلیددار کعبه بودن اینها، بنی هاشم بودن اینها، مشتکین هم به اینا احترام میذاشت، کفار هم به اینا احترام میذاشت. خب رفته چیکار کرده؟ رفته بهش اینکه یه دختر اینجوری بگیری، رفته یک زن 40 ساله یک دو شوهر کرده رو گرفته. خب واقعا تصور بکنید اگه کسی قصدش لذت جویی و کامیابی باشه چنین حرکتی انجام میده؟ این که پا گذاشتن رو هوای نفس هست، اینکه پا گذاشتن رو لذت جویی ها و کامیابی ها هست، اینکه کور کردن کامیابی ها و لذت جویی ها هست. هدفش از این کار چی بود؟ رفته با یک زن 40 ساله ازدواج کرده. او زن، این زن 40 ساله چقدر مگه میتونه او رو در لذت جویی و کامیابی همراهی و کمک بکنه؟ کسی که 2 شوهر قبلا کرده و شوهرانش مردن از دنیا رفته و 40 سالش از خودش هم اصلا افت کرده از این جهات، یعنی تو این سن اصلا نیست. بعد آمده با این خانوم در سن 25 سالگی عقدش کرده، این خانومو در سن 53 سالگی یا 51 سالگی این خانوم از دنیا رفته، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها. حدود 26 به روایتی 28 سال عمر خودشو که بهترین لحظات عمر، با تراوت ترین لحظات عمر، با نشاط ترین لحظات عمرش بوده، پیغمبر اومده با کی ازدواج کرده؟ با یک خانوم 40 ساله و 26 یا 28 سال حسب روایتی فقط با این خانوم بوده، این همسرش بوده. رسیده پیغمبر به سن 51 سالگی یا حسب روایتی به 53 سالگی درست؟ خانومش از دنیا رفته، یه زن مثل همه یک زن اختیار کرده، زن از دنیا رفته. سر 53 سالگی پیغمبر میاد میره با یک خانوم دیگری ازدواج میکنه که حدود 51 سال داره. بعد با یک زن دیگری ازدواج میکنه، او هم به عقد خودش دمیره، او هم دوربر همین 50 سال بوده. بعد با یک زن دیگری ازدواج میکنه، او حدود مثلا 30 سالش بوده، شوهرش مرده بوده. با یک خانوم دیگری که کنیز بوده، برده بوده، قبطی بوده، اسلام میاره، با او ازدواج میکنه که اینها میان طعنه بهش میزنن که تو که اشرافزاده قریش هستی چرا رفتی با یک کنیز و برده ازدواج کردی؟ در شأن تو نیست اصلا. با او میره ازدواج میکنه. بعد میاد با فردی به نام دخترعمه خودش، بعد از این قضیه‌ای که تو این 2 جلسه ما برای شما عرض کردیم، با او ازدواج میکنه به خاطر که اون سنت رو بشکنه. در حالی که باز هم پیغمبر میتوانسته بره خواستگاری بهترین دختران، مخصوصا بعد از مبعوث شدنش به رسالت، زمانی که کفار قریش و مشرکین قریش بهشون خیلی فشار اومده بوده، حاضر بودن پوانهای زیادی به پیغمبر بدن، قبایل زیادی حاضر بودن پیغمبر داماد اونها بشه و این افتخار برای اونها بشه، که آیهش رو جلسه گذشته برای شما خوندیم که آیه صریح در سوره مبارکه احزاب نازل شد که یا رسول الله از این تاریخ به بعد دیگه حق نداری ازدواج بکنی، اگرچه قبیله اومد به تو گفت یه دختر بسیار زیبایی هم داریم که تو دنیا نظیر نداره، حق نداری ازدواج کنی، حتی اگرچه زیباترین دختران جهان هم باشه با اونام حق نداری ازدواج بکنی. چرا؟ برای اینکه دلیلش هم جلسه گذشته عرض کردیم، این قبایل میمدن میخواستن پیغمبر، افتخار دومادی پیغمبر رو به یدک بکشن، اسلام بیارن، فلان کنن. پیغمبر خودش نمیتونست به اینا جواب بده که اینا توجه نمیکردن. پیغمبر به پشتیبانی خدای تعالی آیه قرآن رو برای اینا میخون که آقا من دیگه از این تاریخ بعد اجازه ندارم ازدواج بکنم، که اینا رها کنن پیغمبر رو، دست از سر پیغمبر بردارن. خب پس ببینید اوج متلذذ شدن، لذت بردن از سن 20 سال ما گفتیم تو مردان شروع میشه، تا حد اکثر 35 سال هست، بعد از اون کم کم فروکش میکنه. این مسئله در مسائل پزشکی هم اثبات شده. چرا پیغمبر میاد در اوج این سن چنین عملی رو انجام میده، چنین ازدواج رو میکنه و 26 سال پای این ازدواج مینشینه و از این ازدواج راضی هم هست، به عنوان همسر نمونه خدیجه رو معرفی میکنه، به عنوان یک فرد بهشتی او رو معرفی میکنه، از او خداوند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به او میبخشه. این خانم چقدر بزرگوار بوده واقعا، و بهترین سالهای عمر پیغمبر زمانی بوده که با حضرت خدیجه ازدواج کرده. دیگه بعد از اون شروع میشه ازدواجهای پیغمبر به خاطر دلایل مختلف. تنها ازدواجی که پیغمبر شاید بگیم دلیلی براش نداشته همون حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده، یعنی همون همسرش که 26 سال یا 28 سال باهاش زندگی کرد، به عنوان دلیل نداشته، یعنی که خواسته ازدواج صرفا بکنه. اما همسران بعدی هر کدوم به یک دلیل، هر کدوم به یک دلیل. زینب بنت جحش به این دلیل که عرض کردیم، او ماریه قبطیه به این دلیل که از خاندانش به خاطر اینکه شکست خوردن تو جنگ رانده شده، هیچ کس رو نداره، پیغمبر سرپرستیش رو قبول میکنه، به ازدواج خود اول میبخشدش، آزادش میکنه، بعد به ازدواج خودش در میاره که ازدواج با کنیز ننگ نباشه، ازدواج با یه فردی که مثلا فرض کنیم مثلا سیاه‌پوست هم باشه ننگ نباشه. بعد اون صفیه به یک طریق، تعدادی از اینها که این وسط بودن که اصلا پیغمبر صرفاً اسم خودش رو روی اینها قرار داد. از این 15 نفر برای شما عرض کردیم که اصلاً با اینها ازدواج نکرد، فقط اسم پیغمبر رو اینها قرار گرفت. حتی یکی از اینها هست ظاهراً ام شریک نام داره، ظاهراً اگه اشتباه نکنم من، میاد به پیغمبر عرضه میدارد، یا او یا حالا مثلا خود صفیه هم بوده باشه، یکی از اینهاست. چند 4-5 نفر از اینها هستن که فقط پیغمبر برای اینکه اینا یه افتخاری براشون بشه و بین قبیلهشون افتخار بکنن، اومدن به پیغمبر گفتن ما خودمون رو به تو میبخشیم، آیش هم تو سوره احزاب هست، مهرم نمیخوایم، تو فقط کاری که میکنی اسمتو رو ما بذار. پیغمبر اسمش رو اینا گذاشت، اینا رو به عقد خودش در آورد، اینا میگفتن ما همسران پیغمبریم. پیغمبر هرگز با اینها ازدواج نکرد، هرگز. حتی یکی از این افراد هست که پیغمبر بعد از یک مدتی آمد و گفتش که برو یک شوهری بکن، من که با تو ازدواج نمی کنم، که ها اسم من فقط روی تو هست، برو دنبال زندگی خودت. یک التماسی به پیغمبر میکنه، عرضه داشت که یا رسول الله، از اولم که من اومدم با شما ازدواج کردم اسمت روی من هست، قصدم ازدواج نبوده با شما، خواستم همسر شما باشم، از افتخار همسری شما در این دنیا و در آخرت مخصوصا استفاده ببرم، قصدم ازدواج نبوده. اگرم شما میخوای اصلا، این تاریخش نکته تاریخیشه، ظاهرا یا صفیه بودی ام شریک بود، گو اصلا شما نمیخواد در طول هفتم خونه من بیاد، اگه اون بعضی همسرای دیگه اعتراض میکنن خونه منم اصلا شما نیا، عیبی نداره، فقط بذار اسم شما روی من باشه. ببینید حالا نحوه وقتی تاریخ روشن میشه چقدر جالب میشه، اسم پیغمبر فقط روی اینه. این چه ازدواجی؟ اینها واقعا لذت جویی و کامیابی. حالا یه دونه از این ازدواج ها که اینم مثل زینب بنت جحش روش مسائلی هست، اینم خواهش میکنم دقت کنید، ازدواج با عایشه هست. گفته شده که با عایشه پیغمبر وقتی ازدواج کرد 9 سالش بود، بعضی ها 6-7 سال هم نوشتن، اما دقت نکردن که بقیهش هم تو تاریخ بخوانن. نوشته او را پیغمبر به عقد خودش در آورد، به عقدش در آورد. دقیقا مثل کاری که بعضی از ماها تو خانواده ها ناچاریم انجام بدیم، برای اینکه محرمیتی ایجاد بشه، یک پدری توی خانه به مثلا دختر مثلا همسر خواهر همسر خودش مثلا محرم بشه، میاد یک طریقی رو از طرق محرمیت پیش میگیره، میره چه کار میکنه، میره این دختر بچه رو از کوچکی به عقد خودش مثلا در میاره، که این دختر بچه اگه خونش اونها یه جا هست بتونه بدون مثلا روسری و چادر جلو اگه بزرگ شد حرکت بکنه، میگه به عقدش در میاره. چرا ما بعضی اینقدر کوتاه فکریم؟ نه ازدواج با اون میکنه، خب مسلما این مردی که تو این خانه از دختر خواهر همسر خودش رو به عقد خودش در میاره که قصد ازدواج با اون نداره، که به خاطر محرمیت میره این کارو میکنه. یه چیزی شبیه به این قضیه میره، آقا عایشه رو پیغمبر عقد میکنه در سن 6-7 سالگی، همشون گفت عجب پیغمبری بود، رفته دختر 6-7 ساله رو عقد خودش کرده. خب عقد ما هم داریم، ما با بچه 6 ماه هم داریم همین مسئله عقد انجام میدیم به خاطر محرمیت، عقدش میکنه. قبیله اینها رو به سمت اسلام میخونه، اینا میگن پیغمبر شد داماد ما. کی با عایشه ازدواج میکنه؟ زمانی که عایشه بزرگ میشه، اون موقع تازه با عایشه ازدواج میکنه. سوال اینجاست، هدف از این ازدواج چی بوده؟ شما بگید 1% پیغمبر از این ازدواج لذت برده باشه، 1% پیغمبر از این ازدواج خوشنود بوده باشه، 1% پیغمبر تو این ازدواج رضایتش حاصل شده باشه. بنده دارم عرض میکنم با مطالعاتی که تو تاریخ کردم راجع به عایشه میگم این چنین نبود. عایشه بین همسران پیغمبر تنها همسری بوده که دختر بوده، ازدواج نکرده، اصلا بیوه نبوده، تنها فقط همون یه نفر بوده. بعضی ها میگن آقا زیبا بوده فلان، نه همه زنان اینو زیبایی داشتن، اونم به زیبایی خاص خودشو داشته. اما این زن در زندگی پیغمبر شما ببینید انقدر اون حضرت رو اذیت کرده، انقدر اذیت کرده که من برای شما چند نمونهش عرض میکنم. اگر شما بودی به جای پیغمبر میخواستی با عایشه ازدواج بکنی، هرگز این کار رو نمیکردی. اما عایشه، پیغمبر مجبور هست با عایشه ازدواج کنه به خاطر چند چیز. آقا اسلام تک و تنها، پیغمبر تک و تنهاست، اسلام مظلومه، غریبه، هیچکی نیست پیغمبر رو یاری کنه. پیغمبر برای اینکه توجه یه عده‌ای رو جلب کنه از قبائلی اومده همسرانی اختیار کرده، دختر ابوبکر رو گرفته که ابوبکر نره یه وقت با اونای دیگه رو هم بریزه بیاد دخل اسلام رو عرض به خدمت از بین ببره، اسلام رو از بین ببره، فاتحه بر اسلام بخونه، توجهش هم شه او هم بیاد اسلام بیاره، خاطرش از این بابت جمع بشه که دخترش تو خونه پیغمبر هست و او یک اهمیتی داره بین مسلمون ها، و بره این افتخار رو بکنه که من عرض بخدا پدرزن پیغمبر هستم و این کارم کرده، و یک کارهای انجام بده که این کارها در زمان حیات پیغمبر اگر به نفع اسلامیست لااقل به ضرر اسلام نباشه. حالا ببینید اقداماتی که عایشه کرده چی بوده، من بعضیشو برای شما میخونم. آقایون جوانها و خانمهای جوان بیشتر به این مسئله دقت کنن. آقایون جوان ما اگر یک زنی هرچی هم که زیبا باش، هرچی هم که جوان باش، اما دائما تو خونه قُر بزنه، حسادت بورزه، خوب گوش کنید، تهمتهای سنگین به شوهر خودش بزنه، به زنان دیگر تهمت‌های سنگین بزنه، حکم یک جاسوس رو در زندگی برای شوهر خودش بازی بکنه، برخلاف دستور شوهر خودش عمل بکنه، در جنگ با جانشین شوهر خودش شرکت بکنه بر علیه او، سخنان شوهرش رو تحریف بکنه، دستور تیرباران کردن جنازه جگرگوشه شوهرش رو بده، چشم دیدن تنها دختر شوهر خودش رو از زن اولش نداشته باشه، کاری بکنه که چندین آیه عتابیه و خطابیه و توبیخیه دربارش نازل بشه تو قرآن. شما دقت کنید چندین آیه ما تو قرآن داریم همش مخاطبش عایشه است، یا توبیخش کرده، یا عتابش کرده، یا سرزنشش کرده، یا یه جا بهش گفته که برو طلاقتو میخوای بگیری بگیر، شر رو کم کن، برو، ما پشتیبان پیغمبر هستیم. بخونید آیات سوره طلاق، آیات سوره مورکه احزابو بخونید، صدها نمونه دیگر از این دست من برای شما خوندم. کار به جایی رسیده که ابن قتیبه در کتاب خودش میگوید که من اینو از کتاب ریاحین و شریعه نقل میکنم جلد دوم، دقت بکنید ذیل قضیه عایشه، میگوید که چون هنگام مرگ عایشه فرا رسید به عایشه گفتند تو را در کنار پیامبر دفن کنیم، گفت نه. گفتند چرا؟ گفت من پس از پیامبر کارهایی کرده ام که نمی بایستی بکنم، مرا با همان برادرانم یعنی مردم دیگر دفن کنین. یعنی این کارهایی که من کردم انقدر پیغمبر ناراضیه که اگه منو پیش پیغمبر دفن کنین عرض به خدمت میترسم دیگه عذاب نازل بشه، عرض به خدمتتون که این قبر ما با عذاب بسوزه، مثلا ما داریم میگیم از بین بره، و من میدونم پیغمبر بسیار دستم عصبانی هست. حالا تازه داره اشاره میکنه بعد از پیغمبر من این کارو کردم، زمانی که پیغمبر زنده بود. و رجوع بکنید کتاب فروغ ابدیان، کتاب عایشه، فروغ ابدیت ما آیت الله سبحانی هست، مال عرض به خدمت کتاب نقش عایشه در اسلام علامه عسکری رحمت الله علیه یک کتاب مفصل پیرامون جناب عایشه نوشته. رجوع بکنید به کتاب ریاحین و شریعه که از کتب اهل سنت موارد متعددی رو برای عایشه آورده که در زمان حیات پیغمبر عایشه این کارها رو انجام داده. حالا پیغمبر مده با او ازدواج کرده، حفصه دختر عمر هم همینطور، که عمر هم پدر زن پیغمبر بود. برای چی پیغمبر این ازدواج ها رو کرده به نظر شما؟ حالا شما میتونید به خوبی واقف بشید به این مطلب. فقط و فقط جنبه سیاسی. سیاست اقتضا میکرد، سیاست اسلامی اقتضا میکرد که پیغمبر این اعمال رو انجام بده. اگرچه این زن باب میلش نبود، حفصه باب میلش نبود. آقا حفصه انقدر بد اخلاق بود، بد اونق بود، پدرش عمر ابن الخطاب روزی دید حفصه ایراد به پیغمبر گفته، قهر کرده اومده خونه شون. گفت چرا قهر کردی آمدی منزل؟ اینو اهل سنت نقل میکنه، همون کتاب ریاحین و شریعه آقای ذبیح الله منصوری این کتاب یا ترجمه کرد یا نوشته ایشون، رجوع بکنید جلد دومش. اونجا میگه که از کتب اهل سنت نقل میکنه، میگه اومد خونه پدرش، خونه عمر، عمر بهش برگشت گفت چرا آمدی؟ گفت پیغمبر اینجوری گفته اونجوری گفته. گفت پشو برو خونه شوهرت که پیغمبر هست، پشو برو اونجا که پیغمبر هر چی به تو بگه درسته و تو هر چی به من بگی من میدونم که غلط داری میگی، تو حرف درست به من نمیزنی، من تو رو که دخترم هستی میشناسم، هر چی پیغمبر بگه درست، تو آدم بد اخلاقی هستی و حرفات حرفای صحیحی نیست، پشو برو خونه شوهر. و غیر از پیغمبر بود عمر بهش میگه کسی دیگری با تو سازگاری نداشت که تو رو به همسری خوش داره. اگه پیغمبر طلاقت بده، عمر که پدرشه بهش میگه، میگه هیچ کی حاضر به ازدواج با تو نیست، هیچ کی. چون قبلا هم حفصه اومد که کسانی بیان عمر رب خودش که بیان با دختر من به عثمان به ابوبکر بیان با دختر من ازدواج، اینا گفت اخ 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 نگو 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 نگو. پیغمبر به خاطر مسائل سیاسی رفت حفصه رو گرفت که عمر خیالش راحت باشه، ابوبکر خیالش راحت باشه، اینا صدمه به اسلام نزنن. اسلام هیچی نداشت، اسلام یه پایه‌هایی پیدا کنه، یه بنایی پیدا بکنه، یه بوتون آرمه‌ای پیدا بشه براش، پایه‌هاش محکم بشه بتونه پیشرفت بکنه. چون بنا بود از مسیر طبیعی این پیشرفت صورت بگیره، نه اینکه پیغمبر همش را بره معجزه بکنه و اسلام پیشرفت بکنه، اون که ارزش نداشت. مسیر مسیر طبیعی باشه. یه چیزی هم در ذهنتون باشه، هر کی به شما گفتش که آقا عایشه اینقدر سالش بود پیغمبر ازدواج کرد، 9 سالش بود، 10 سالش بود، 11 سالش بود، یادتون باشه اصلا دختر 9 ساله هیچ جذابیتی برای یک مرد که بالغ و عاقل باشه نداره. این یادتون باشه، هیچ جذابیتی نداره. شما دختر 9 ساله رو تو خیابون میبینی اصلا تحریک نمیشه. اگر انسان یک دختر بالغه یا عاقله 17 18 ساله رو خدای نکرده چشمش بیفته و چشمش بر نداره، اگر او به گونه آمده باشه تو خیابون که فلان و بهمان باشه، اون تحریک کننده است. مگر شما دختر 8 ساله و 9 ساله ببینید اصلا جذابیتی برای کسی نداره، که تحریک کننده نیست. پس دختر 9 ساله این که میگن ازدواج کرد، نه اینجوری نبود، عقد خودش کرد پیغمبر، چون دختر 9 ساله اصلا جذابیتی برای مرد نداره، که هیچ جذابیتی نداره، مثل دختر بچه است. طریقش به همون طریقی بود که عرض کردیم، یعنی پیغمبر قصدش از این عقد این بود که این قبایل رو به سمت خودش، قبیله ابوبکر رو به سمت خودش جذب کنه. و اینها آمدن، عده زیادشون هم اسلام آوردن، قبیله عمر هم همینطور، اومالیه قبیله بود، اومال قبیله دیگری بود، و این گونه بود که اسلام نزج گرفت، پایه‌هاش تقویت شد، قوی شد. اگرچه برای پیغمبر خیلی حرف و حدیث در آوردن، ولی پیغمبر برای رضای خدا و برای پیشرفت اسلام این همسران رو اختیار کرد، این ازدواج‌ها رو انجام داد. تنها ازدواجی که برای پیغمبر خیلی خوب و عالی بود همون ازدواج اول پیغمبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. البته بودن ام سلمه بود، کسان دیگه هم بودن که اینها همسران خوبی برای پیغمبر بودن، ولی خب عرض کردیم که اینها داستانشون به چه صورت بودش. اینها ام المؤمنین بودند که بعد از پیغمبر دیگه حق ازدواج با اینها هم کسی پیدا نکرد، حسب آیات قرآن کریم به نام ام المؤمنین هم نامیده شدن، نه به این صورت که چون ام المؤمنین هستن کسی انتقاد به اینها نتونه بکنه، نه همچین چیزی هم نیست. آیات سوره مورک احزاب رو بخونید، قضیه اینها رو به طور مفصل بیان می‌فرماید. انشالله امیدوارم که پایان این اشکال به خوبی در این بحث داده شده باشه و دوستانمون استفاده لازم رو از این بحث کرده باشن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.